اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، محمد هاشم حبیب زاده هستم با برنامه نیم ساعته خبری و گفتمان در خدمت قرار دارم. نخست از همه توجه شما را به شنیدن تفصیل اخبار معطوف می‌دارم. شاخه موسوم به خراسان گروه داعش ادعا کرده است که در حمله بمی آمریکا بر ولسوالی اچین ولایت ننگرهار به جنگجویان داعش کدام تلفات وارد نشده است. داعش شب گذشته در رادیوی خود موسوم بر رادیوی خلافت بیان داشت که آمریکا بم بزرگش را گویا بر مکانهای خالی پرتاب کرده است. این در حالی است که مقامات افغان ادعا می‌کنند در این بمباردمان بیش از 100 داعشی جان باختند. مقامات ولایت لوگر خبر دادند که طالبان در ولسوالی محمد آقا یک مرد و یک زن را به اتهام زنا سنسار کردند. از سوی دیگر مقامات ولایت سرپل ادعا کردند که طالبان 3 زن و یک کودک را گلوله باران کردند. ذبیح الله امانی سخنگوی والی سرپل به صدای آمریکا گفت که طالبان این 3 زن و یک کودک را شب گذشته در مربوطات ولسوالی صیاد آن ولایت به اتهام همکاری با دولت کشتند. اما طالبان با ارسال خبرنامه به رسانه‌ها این اتهام را رد کرده و گفتند که نیروهای دولتی در ساحه افراد ملکی را کشته و زخمی کردند. اردوی پاکستان اعلام کرد که کار حصار بیش از 2600 کیلومتر مرز با افغانستان جریان دارد. آصف غفور سخنگوی اردوی پاکستان گفت که در امتداد مرز 338 پسته امنیتی نیز ایجاد خواهد شد. او افزود که 42 مجموعه نظامی اعمار شده و بر ایجاد 63 مجموعه دیگر کار جریان دارد. مشاور امنیت ملی ایالات متحده آمریکا در سفر به پاکستان مقام‌های آن کشور را مبارزه بدون تفکیک با همه اشکال دهشت افغانی ترغیب کرد. مقام‌های افغان و شماره از مقام‌های آمریکایی پاکستان را متهم می‌کنند که در میان دهشت افغانان تفکیک خوب و بد را قائل شده و یکسان همه آنان را هدف قرار نمی‌دهند. شرح بیشتر از حفیظ آصفی.
پس از این ملاقات حکومت پاکستان با نشر اعلامیه گفته است که اسلام آباد در مورد وضعیت ناامن در افغانستان به مشاور امنیت ملی ایالات متحده اظهار نگرانی کرده است. این اعلامیه افزوده است که پاکستان یک بار دیگر تصریح کرد که در حمایت از تلاش‌های صلح و مصالحه در افغانستان با جامعه بین‌المللی همکاری می‌کند. آقای مستر پیش از آن در کابل با شمول رئیس جمهور با سایر مقام‌های افغان ملاقات کرده و وضعیت در مورد مأموریت ضد شورش و ضد دهشت افغانی ایالات متحده را در افغانستان به بررسی گرفت. مشاور امنیت ملی ایالات متحده در جریان صحبت با یک شبکه تلویزیونی خصوصی در کابل افزایش احتمالی نیروهای آمریکایی را در افغانستان رد یا تایید نکرد.
ایران در مقابل حملات اخیر ایالات متحده در افغانستان و سوریه واکنش نشان داد. بهرام قیاسی سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز گفت که این اقدام ایالات متحده باعث ایجاد سردرگمی می شود.
حرکتی می دونم که شاید به خاطر برخیش مسائل داخلی امریکا و برخیش هم به خاطر نشان دادن حضور و وجود امریکا در منطقه برای همپیمانان خودش باشه و خیلی نمیتونم بپذیرم که در واقع حتی میتواند علائم سیاسی جدی رو در منطقه ایجاد بکنه برای کشوری مثل سوریه یا حتی افغانستان.
سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنان افزود که این حملات هیچگونه دستاورد نظامی را در قبال نداشته است. وزیر خارجه روسیه میگوید امیدوار است که ایالات متحده دیگر به اقدامات یک جانبش مثل حمله اخیر بر سوریه متواصل نگردد. شرح بیشتر از سحر عظیمی.
سرگی لاروف وزیر خارجه روسیه این نکته را امروز در مسکو بیان داشت که مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا از احتمال هر گونه اقدام علیه کره شمالی سخن گفت. ایالات متحده آمریکا تحت رهبری دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید این کشور اخیراً به گونه غیر قابل انتظار بر سوریه حمله راکتی انجام داد و بر مواضع داعش در افغانستان بزرگترین بم غیر اتمی را استعمال کرد.
مایک پنس معاون رئیس جمهور ایالات متحده امروز به کره شمالی هشدار داد که ایالات متحده و کره جنوبی دیگر تحمل آزمایش‌های راکتی و هسته‌ای کره شمالی را نخواهند داشت. آقای پنس که به کره جنوبی سفر کرده است در دیدار با رئیس جمهور موقت آن کشور گفت که حملات اخیر ایالات متحده در سوریه و افغانستان نشان دهنده عزم قوی رهبر جدید ایالات متحده می باشد. او همچنان اعلام داشت که آمریکا و کره جنوبی نصب سیستم دفاع راکتی موسوم به تاد در شبه جزیره کره را تکمیل خواهد ساخت، اقدامی که چین از آن ناخوش است. و حزب عمده مخالف در ترکیه گفته است که در رای گیری همه‌پرسی دست برد صورت گرفته است. حزب جمهوری خواه خلق از برد انتخاباتی آن کشور خواسته است تا نتایج همه‌پرسی را فسخ کنند. این در حال است که برد انتخاباتی گفته است که نتیجه این همه‌پرسی تا حال به نفع رئیس جمهور رجب طیب اردوغان بوده است. پایان اخبار تا این ساعت.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
سلام شنونده های عزیز، با گفت و شنود امشب در برنامه دری خوش آمدید. من محمد احمدی هستم، میزبان این برنامه. در این دقایق در خدمت شما هستم با مهمان بحث امشب که جناب محمد صدیق بتمن، معین محترم پیشین وزارت معارف افغانستان هست که در این بحث با من هستند. موضوعی که امشب بحث میگیریم، هزار مقامات مسئول وزارت معارف افغانستان توسط ولسی جرگه به این نهاد تقنینی هست. موجودیت فساد اداری در وزارت معارف، مشکلات در مقرری ها، عدم توزیع به موقع کتب درسی در مکاتب و مدیریت ضعیف از جمله مشکلاتی هستند که ولسی جرگه افغانستان بان اشاره می کند. بر همین اساس وزارت معارف باید پاسخگو باشه و راه حل را در صحبت با قانونگذاران افغانستان باید پیدا بکنند. در بحث امشب با خود جناب پتمنه داریم، ازشان خواهش میکنیم که با ما از طریق تلفن تا ختم برنامه باشن و همچنین میتونین شما شنونده عزیز هم در خلال برنامه نظر و پرسشتان با تماس با شماره هایی که عرض میکنم درج بکنین. از خارج افغانستان 001-202-619-3136 هست و از داخل افغانستان 0790-010-070 هست. جناب پتمن سلام، شب شما بخیر، خوش آمدین به برنامه. پروسر برنامه اشاره میکنن که هنوز موفق نشدن که تلفن شما رو برقرار بکنن، منتظر میشینیم. اما مقدمه ای را که در ابتدای برنامه خواندم خدمت شما ارائه میکنم که دلیل جدی بودن احضار مقامات مسئول وزارت معارف در پی اظهارات وزیر معارف افغانستان هست. وزیر معارف افغانستان جناب اسدالله حنیف بلخی در این هفته سفری به ولایت بلخ داشتن و در آنجا در مورد آزمون‌های امنیتی صحبت کردند و موجودیت فساد صحبت کردند و از جمله که گفتن 1006 مکتب در سراسر کشور به دلیل ناامنی هنوز مسدود هستند. جزئیات بیشتر این گزارش را که در برنامه‌های قبلی هم نشر شد اما در ابتدای این برنامه باز هم باز پخش آن را می‌شنوید، به تعقیب آن با صحبت‌هایی که وزیر معارف داشته و تعدادی از معلمین ولایت بلخ در شمال افغانستان که صحبتهایی را داشتن میشنویم و تقریبا با جناب پتمن در بحث امشب در این ساعت هستیم.
فساد گسترده اداری و اوج سلسله شکایت آموزگاران از فساد پای وزیر معارف را به شمال افغانستان کشانید. اسدالله عنیف بلخی وزیر معارف افغانستان که برای بازنگری وضعیت آموزش پرورش به مزار شریف آمده است میگوید که چالش های امنیتی سبب مسدود شدن 1006 مکتب در سراسر این کشور شده است. همچنان وزیر معارف گفت که به دلیل موجودیت فساد در شمار از ادارات محلی معارف تا هنوز نتوانستن اصلاحات لازم را وارد کنند.
تلاش ها با وجود پیشنهادها، با وجود کوشش های زیاد ما نتوانستیم که هنوز اصلاحات آنچنانی که باید به خاطر معارف بیاریم، به خاطر سرنوشت اولادای کشور بیاریم، بر جلوگیری از فساد بیاریم، تا حال ما به او موفق نشدیم.
به اساس گفته های وزیر معارف افغانستان، از مجموعه 9.2 میلیون شاگرد در سراسر افغانستان 7.3 میلیون شاگرد فعال دارند و 21% این رقم یا غیرحاضرند و یا هم شاگردان خیالی. به باور وزیر معارف کشور، سالانه در افغانستان برای هر شاگرد مکتب 67 دلار آمریکایی از این مصرف می شود که با توجه به سایر کشورهای جهان یک رقم پایین است. اما به دلیل موجودیت فساد این هزینه برای بهتر شدن وضعیت آموزش و پرورش به مصرف نمی رسد. از سوی هم آموزگاران می گویند که به خاطر بی‌توجهی این وزارت تا هنوز وعده های داده شده عملی نشده و صدها دانش آموز نیز در فضای باز و بدون کتاب درسی آموزش می بینند. توزیع نشدن کتاب درسی برای دانش آموزان، توزیع نشدن زمین برای معلمین در ولایات، کم بودن معاش و موجودیت فساد اداری در مقرری ها از موضوعات است که آموزگاران از آن به عنوان چالش های عمده یاد می کنند. عاقله و نفیسه قیاسی از آموزگاران در ولایت شمالی بلخ به صدای آمریکا می گویند که با توجه به وعده های وزارت معارف و رئیس جمهور برای معلمین تا هنوز گام های عملی برای توزیع زمین و بلند بردن معاش آنها صورت نگرفته است.
پرابلم کتاب سالهای متمادی است که اینمی مشکل دارن. مثلا کتاب میرسه به قدر احصایی که شاگرد است قطعا نمیرسه و جرات هم ندارن بگین از بازار بخرین. اقتصاد مردم به شما معلوم است، فقر دامنگیر مردم است. پدر در پشت کراچی است، پدر در گوشه ازلت و بینواییشش داد میزنه ولی کتاب خریده نمیتونه.
معلم مشکل داره، خانه نداره، معاشش کم است. باید بالاترین معاش اصلا در وزارت معارف داده شود، به معلم داده شود تا بتونه درس خوبتر با کیفیت تر بده. خانه چی که اینا زمینایی که او طرف شهرک است برای معلم میگن که نه امنیت داره و نه او رفته کس آباد کرده میتونه. بلاکای رایشی بسازه برای استادا.
با این حال وزیر معارف افغانستان میگوید که قرار است از مجموعه 30,000 بست پیشنهاد شده ای وزارت معارف برای معلمین موسسه کمک های تکنیکی ایالات متحده آمریکا یا USAID با جذب 3,000 معلم زن در برنامه پروموت موافقت کرده و به زودی روی جذب معلمین جدید کار را آغاز خواهند کرد. با این حال به باور آگاهان یگانه ترفنده که می تواند وزارت معارف و دولت افغانستان برای مبارزه جدی علیه فساد اداری و چالش های موجود در این وزارت توجه کند، حذف مهره های فاسد و استفاده جو و آوردن اصلاحات در این وزارت می باشد. افضل عدید یکی از آگاهان به صدای آمریکا می گوید
رای حل نیاز به زمان دارد که ما بتانیم به اصطلاح عمو کسایی که معارف بدنام ساختن آیسته آیسته دست از اینا را از معارف کوتاه بسازیم و این یک روند بسیار طولانی است، زمانگیر است و مردم ما و همه مبارزه میکنیم که تا دامان پاک معارف همیشه پاک.
وزیر معارف افغانستان در حال از موجودیت فساد اداری و مکاتب خیالی سخن میزند که آموزگاران نیز از بی‌توجهی وزارت معارف برای رسیدگی به مشکلات معلمین و دانش آموزان شکایت دارند.
گزارش میرویس بیشن خبرنگار رادیو آشنا از شهر مزار شریف را شنیدید که در پیوند با سفر اخیر وزیر معارف افغانستان و در رسیدگی به مشکلات و شکایت هایی که از کمکاری وزارت معارف در عرصه معارف هست تقدیم شما شد. تلاش میکنیم که آقای پتمن را که معین پیشین وزارت معارف هستن با خود داشته باشیم. پروفسور برنامه اشاره میکنن که بله ایشان هستن. جناب پتمن سلام، شب شما بخیر، خوش آمدین به بحث امشب.
علیکم سلام.
سپاس از شما جناب پتمن. در ابتدای برنامه در غیبت مختصری که در برنامه بود ما از فرصت استفاده کردیم، گزارشی را از خبرنگار ما در شهر مزار شریف نشر کردیم که اشاره‌ای داشت به سفر جناب اسدالله حنیف بلخی وزیر معارف افغانستان. اونا هم اذعان کردند که مشکلاتی وجود دارند، مخصوصا ناامنی‌ها باعث ازی شده که 1006 مکتب در سراسر کشور همچنان مسدود باقی بمانند و همچنین گفته که از مجموع 30,000 معلم پیشنهاد شده و همکاری دفتر کمک های ایالات متحده و وزارت مالی 3,000 معلم در افغانستان جذب خواهد شد. خب حالا ما میخواییم از شما بدانیم، شما طی سالهایی که در وزارت معارف کار کردن تجربه بسیار غنی از کار دارین و در بحث ها هم همیشه نکات خیلی مهم و راهکار درستی را تا حدی اشاره کردین که ببینیم در بحث امشب چه راه حلی را میشه جستجو کرد. نخست وقتی که ما میگیم که مشکل ناامنی وجود داره، 1,600 مکتب بسته هست، آیا واقعی هست؟ دلیلش چی هست؟ نیروهای امنیتی نمیتونن این مکاتب امنیت رو تامین بکنن؟
سلام و احترام به شما. تشکر از وزیر صاحب معارف که در جریان تصدی ماموریت خود همیشه واقعیت ها را برملا ساخت تا راه حل پیدا شود. راه حل برای مکاتب بسته یک زمان طور سنجیده شد که در مراکز ولایات مربوطه مکاتب لیلیه ایجاد شود و این مکاتب لیلیه بتاند خلای را پر کند که با مکاتب بسته بامیان میاره. و این کار در هلمند و قندهار قسمان صورت گرفت و در دیگه ولایت عملی نشد و هم نامنی گسترش یافت و مکاتب از 11 ولایت تقریبا فیلن به 16 ولایت دامنش هم کلان شده و مکاتب بسته از 500 بین 1000 و چند مکتب رسیده. با شما بهتر معلوم است که تعلیم و تربیه یک اصل است که عنصر زمان در او نقش دارد. اگر امروز ما یک طفل 6 ساله و 7 ساله را در مکتب شامل نکنیم، 4-5 سال بعد او از مکتب میماند و بالاخره به سواد میماند و پروگرام های سواد آموزی هم انقدر مؤثر نیستند که ما باید برای از وارد رسیدگی کرده بتانیم. جنگ هم طولانی شد و به دهه دوم نزدیک است که به پایان برسد. پیشنهاد مکاتب لیلی است جامعه جهانی قدر پولی که در ساحه نظامی مصرف میکنه و در جایی که جنگ وجود دارد تقریبا ولایات مراکز ولایات توانمندی ایده داره که شاگردان اگر 100% نیست حدود 50% شاگرد خود جذب کنه و او قدر هزینه نمیورداره طوری که هزینه که در جنگ مصرف میشه. اگر حکومت افغانستان با تعلیم و تربیه متعهد است میتونه که شاگردای او مناطق به مراکز ولایات انتقال بدن و یا سایر ولایاتی که قبلا با مانند لیسه خوشحال خان و رحمان که ما داریم میشه لیسه های زیادتری در ولایت بلخ، در ولایت قندهار، در ولایت بدخشان و در ولایت ننگرهار، در ولایت سایر ولایت، در ولایت هرات. ما باز هم تشکر میکنم از وزیر صاحب که صدا را بلند کرده. وظیفه حکومت است که درک کنن صدای وزیر معرفه و برشان جواب بتن که اگر امنیت تامین شده نمیتونن باید بودجه بتن که مکاتب لیلیه ایجاد شود.
خب جناب اپاتمن، یک نکته هم آقای حنیف بلخی اشاره کردن، گفتن که از مجموعه 9.2 میلیون شاگرد در سراسر افغانستان 7.3 میلیون شاگرد فعال هستند، یعنی سن سن حاضر میشن. خب 21% به گفته اینها غیر حاضر دائمی یا هم شاگردای خیالی هستند. خب اینا وزیر هستند، صلاحیت دارن که این قضیه دنبال بکنن. چرا شاگرد غیر حاضر میشه؟ خب دلایل ممکن زیاد بشه، اما چرا خیالی هستند؟ چرا این روند ادامه پیدا میکنه؟
اصلا شاگرد خیالی نیست. با تمام احترام که به وزیر صاحب داریم، ما بعض لوایح بسیار کونه 100 ساله داریم در معرف. او لوایح 100 ساله شاگرد در صنف نگاه میکنه از در کتاب حاضری، ولی شاگرد فیزیکی وجود ندارد. و فعلا و شرایط که تغییر خورده، ما باید لایحه خود تغییر بتیم که تا بتانیم شاگردهایی که نصاب حاضری را پوره نمی کنه از لیست حاضری برداشته شوه و با بانک شاگردای غیر حاضر انتقال شوه تا ما بفهمیم که اگر شاگرد یک زمان مراجعه میکنن تا بانک غیر حاضر موجود باشه که باز ما بتانیم شاگرد در اون سنف اگر خواسته باشه و سنف سال چند تقاضا کنه شامل کنیم. این لایحه طوری بود که یک شاگرد میتونه با 2 سال یا 3 سال متواتر غیر حاضری هم در لیست شاگرده باقی بمانن. اون زمانی بود که ما در تمام افغانستان در شاید بالاتر از 7000 شاگرد نمیداشتیم و تعلیم عام نبودن و حوادثی که فعلا رخ میده هم یه حوادث نبودن. مثلا مهاجرت ها، ما مهاجرت ها یک ولایت به ولایت دیگر، شما میدانید که مهاجرین اول در ولایت سرحدی میه، شاگرد اول اونجا ثبت میشه، یک دوره موقت اونجا سپری میکنه، از اونجا سپرچه میگیره میره به ولایت دیگر. وقتی ما سپرچه میگیم سه پرچه است، پرچه دومیشان تا نرسد شاگرد از مکتب اولی محروم نمیشه، یعنی از لیست انداخته نمیشه. این شاگرد دو جای شمار شده، هم در مکتب اولی هم در مکتب دومی. این هم احصایه را بالا برده، احصایه شاگردای حاضره و هم احصایه شاگردای غیر حاضر را بالا برده. ما با احصایه فعلی وزارت معرف هم موافق نیستیم که شاگرد حاضر 7.4 میلیون است، بلکه شاگرد حاضر هم از 6 میلیون بالا نمیره و محروم ها که شاید بالاتر از 2 میلیون باشه، شاید تا 3 میلیون برسه. وقتی شما به حیث یک جورنالیست حاضری مکاتب کابل، اگر شما در ماه حمل و ثور ببینین تعداد شاگرد شاید در شهر کابل بالاتر از 1 میلیون باشه، ولی شما همه حاضری اگر در ماه عقرب چک کنین تعداد شاگرد حاضر پایین‌تر از 700,000 میه. شاگرد فرار میکنن میره با ولایت دیگه، ولی در کتاب حاضری شاگرد میمانن تا که سال پوره شد و محرومی باز بعد از او محروم اعلان شود. ما یکی دو سال دانستیم که به اساس یک مکتوب معلمیت تدریسی شاگرد در امتحان چهارنیمه ها هم محروم کشیدیم. تا شاگرد منتظر نمانه که امتحان سالانه می وقت یک شاگرد اجری خود پورا نمی کنه بعدش امتحان چهارنیمه هم محروم شود. کونه بودن لوایح، این لوایح برای نگاه کردن شاگرد در سالهای قبل ساخته شد، فعلا باید تغییر بخوره و ما شاگرد را صرف بکشیم شاگردی که حاضر نیست. بخاطر ازی که هم تعداد شاگرد ها زیاد است، هم تعداد مراجعین زیاد است و ما میتونیم که شاگرد های حاضر خود محاسبه کنیم تا بودجه و بسها باسات شاگرد های حاضر گرفته شود.
بسیار خب. من البته یادآور میشم به شنونده عزیز و شما جناب پتمن که مهمان گرامی ما هستین، ما تلاش زیاد کردیم که در کنار شما یک تن از مسئولین یا معین صاحبای وزارت معارف به خود داشته باشیم. تلاش شد که با سخنگوی صحبت شود، با رئیس نشرات، با چندین معینش، هم متاسفانه موفق نشدیم یا به دلایل حاضر نشدن در برنامه با ما باشند. به هر حال گزارش در ابتدای برنامه که صحبت‌های آقای وزیر بود نشر کردیم، من باب از این که توازنی برای بحث ما باشه و این که ادعای وزارت معارف خود گویا هست. همچنان میخواستم نکته دیگر اشاره بکنم آقای پتمن، یک اظهارات حال زد و نقیز یا هر مسئله‌ای که بگیم به این شکل است که وزیر معارف گفته سالانه در افغانستان برای هر شاگرد مکتب 67 دلار آمریکایی هزینه میشه، مصرف میشه، با توجه به سایر کشورهایی که یک رقم بسیار پایین است. گفته که اما به دلیل موجودیت فسادی هزینه برای بهتر شدن وضعیت آموزش به مصرف نمیرسه. از سوی دیگه وکلای پارلمان میگه که بیشترین بودجه به وزارت معارف اختصاص داده شده، اما هنوز مقامات نتونستن یا ناتوان بودن درست به مصرف برسانن. شما چی میگین؟ کمکاری هست؟ آیا این کمکاری ربطی به فساد میگیره یا بودجه کم است؟
در بعض موارد فساد موجود است، در بعض موارد کمکاری و در بعض موارد بودجه کفایت نمیکنه. مقرراتی که در تمام حکومت افغانستان حکم فرما است جلوی مصرف بودجه را میگیره. هم دولت ظرفیتش پایین است، وقتی ما دولت میگیم در تمام قواهایی که شامل خصوصا قواه اجرایه و مقننه که اکثر وقت بودجه با یک ماه تاخیر تصویب میشه و بودجه سال گذشته میشه، و هم قانون تدارکات و وقتگیری به منظوری پروژه، یک پروژه 6 ماه کار داره که منظور شود، یعنی 6 ماه حتما ضایع میشه که پروسه تدارکات و اعلان سپری شود. یعنی در حقیقت ما 6 ماه برای تدبیر پروژه ها داریم. حکومت به این نقطه باید متوجه شود که قانون تدارکات خود اصلاح بسازه. وقتی ما صحبت میکنیم حکومت میشنود که 6 ماه حد اعظمی و 4 و 5 ماه حتمی مصرف میشه در منظوری وقتی که یک پروژه به اعلان سپرده میشه و بالاخره شرکت بکن. از طرف دیگه پایین بودن ظرفیت سکتور خصوصی در مصرف بودجه، وقتی شما با یک شرکت یا یک تعمیر به قرارداد میدین، شرکت از خود پول نداره، منتظر میمونه تا حکومت برشان پول بدن. به این ترتیب پایین بودن سکتور خصوصی هم باعث ازی میشه که بودجه مصرف نشوه. تا ما یک سکتور خصوصی با مسئولیت و با یک سرمایه که باید داشته باشه و هم قانون تدارکات جوابگو نداشته باشیم، بودجه انکشافی مصرف نمیشه. بودجه یعنی تابع تشکیل است. وقتی وکلای پارلمان میگه و یا مثلا سایر دوستان میگه که بودجه بالاست، معنای بالا بودن بودجه ای نیست که پول زیاد است، تشکیل وزارت معارف بالاست. خدمات ملکی در وزارت معارف 65-70% تمام حکومت تشکیل میده. وقتی شما 65-70% خدمات ملکی را انجام میدین، طبعا 65-70% بودجه خدمات ملکی را میگیرین. تمام بودجه که داره وزارت معارف تکودی 21 است. ما وقتی معینیت تدریسی بودیم تنها بودجه معینیت تدریسی به 19 میلیارد تا 20 میلیارد افغانی می رسیدن. به این معنی نبود که ما بودجه در داشتیم، خب. همون قدر معلم بود که تنها ماششان کفایت، حتی کفایت هم نمی کرد. به این خاطر گراف بودجه که در بودجه عادی بلند است، به اینجا موضوع تشکیل است، نه زیاد بودن بودجه.
خب
محاسبه که کده که 65-67 دلار است، پایین ترین سطح نظر به کشورهای همسایه و کشورهای پیشرفته را خود طبعا شما میبینید که 100 تا 200 دلار است. خدماتی که به شاگرد عرضه میشه، به جز معاش معلم و کتاب 30%-20% دیگه هیچ نوع خدمات ما به شاگرد انجام نمیدیم. نه شاگرد ترانسپورت داره، نه خدمات صحی داره، نه وسایل سپورتی داره، وسایل دیگه دنیا کرد. و والدین محترم هم کمک نمیکنه. شاگرد وقتی از خانه رخصت میکنه صرف در دروازه خانه برشان یک سلام یک بامان خدایی میگه، دیگه خبر نیست که شاگرد به مکتب میره نمیره، بسیار داخله هست نیست، معلمش آمده نامده. یعنی هم حکومت کم کاری میکنه و هم والدین گرامی.
وقتی که فساد میگیم، این فساد در کجای سیستم وزارت معارف هست؟ در افراد دخیل در این مسئولینش هست که بودجه را به نحوی در سیستم بروکراسی طویل میسازن، یا خود امی سیستم تدارکاتی که شما گفتین بسیار کند حببتی هست از طریق خود حکومت، ساختارهای حکومت، این باعث شده که امی کند بودن فساد ایجاد بکنه؟ دلیل در کجا میتونه باشه؟
هر دو عنصر، هم افراد با شرکت های داخل معامله هستند که ظرفیت و شرکت ها پایین است، و یا در وقت دادن پروژه از وا پول میگیره، و هم در وقت مندیتورینگ انجینرهایشان پول میگیره، و هم در وقت اجرای حوالجات وقتی انجینرها حواله را اجرا میکنه، حتی بعض شرکت هایی که پول نداره زمانت میده که ما بعد زمانت میدیم، وقتی از حکومت پول گرفتیم پولی تا میپردازیم. با 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 انفساد به این بخش، هم در بخش انجینری که انجینرهایی که مندیتور میکنه، و هم در بخش تدارکاتی فساد وجود داره. فساد جمع طویل بودن پروسه تدارکات جمع شده که ظرفیت ها را پایین آورده. با اینمی دو عنصر اساسی. در بخش های دیگه که تریننگ هاست، در بخش تریننگ ها فوق العاده فساد وجود داره. تریننگ ها به شکل اساسی اجرا نمیشه، تریننگ ها مؤثر نیستن، و انجیو هایی که در وزارت معارف پروژه ها را پیش میبره بیشترین فساد هم او انجیو ها باعث میشه، و پول به طور مؤثر وقتی یک پول غیر مؤثر مصرف نشود معنایش است که اون برای فساد رفته. یعنی کار مؤثر صورت نمیگیره، همین است که کیفیت پایین است، و پایین بودن کیفیت معنایش است که پروگرام های تعلیمی مؤثر از طرف مؤسسات وجود نداره، و مانیتورینگ درست از طرف وزارت معارف صورت نمیگیره، چون مانیتورینگ و تفتیش درست صورت نمیگیره، نظارت درست صورت نمیگیره. همه عناصر جمع شده کیفیت معارف پایین آورده.
خب در ختم برنامه رسیدیم، دو دقیقه به شما وقت باقی مانده جناب پتمنی، که میخوایم جمع بندی بکنیم با تجربه که شما دارین، با ارزیابی که خوبی رو تشریح کردین، حالا راه حل چطور میتونه راه حل عملی و مفید باشه برای جلوگیری از فساد و نرم ساختن یا درست پیشرفتن سیستم معارف افغانستان؟
پیشنهاد ما برای حکومت افغانستان است که ما سکتور معارف در تقسیمات های سیاسی نگیرن، فرد اول حکومت باید مصمم باشه که حالت معارف خراب است و این از این حالت بکشن. بودجه کافی به تناسب شاگرد، به نسبت شاگرد، معلمین مسلکی، تریننگ ها با اساس مضمون، تمام معلمین باید با اساس مضمون ارزیابی شوه و مضمون تریننگ ببینه. و با تمام احترام به وزیر صاحب که دارم، وزیر مسلکی، معینان مسلکی مطابق مسلک خود و رؤسای مسلکی در بخش تربیه معلم، در بخش تعلیمات عمومی، در بخش اداره و منیجمنت و سایر بخش هایی که ما برشان نزد داریم، و ساختن زیربنا برای معارف، سپردن چاپ کتاب به سکتور خصوصی و خریدن کتاب از طرف والدین. مکاتب ما بعد از این صاحب کتاب باشه. ما بارها گفتیم حکومت این کار کده نمیتنه، والدین گرامی باید شریک شوه. پیشنهادات ما مبتنی به دلسوزی است و به فرد فردی که در وزارت معارف کار میکنه احترام دارم، از ملازم گرفته تا وزیر صاحب محترم، ولی موضوع ملی است. برای ببخشن که پیشنهادات خدا
با
جسارت
به
حضورشان تقدیم میکنه.
بسیار سپاسگزار هستیم جناب محمد صدیق بتمن، معین محترم پیشین وزارت معارف افغانستان، که همیشه لطف میکنن در بحث وزارت معارف با ما هستن و در امشب هم با وجود مصروفیت در برنامه سهم گرفتن. البته یادآور میشم باز هم که در این برنامه ما تلاش کردیم که از وزارت معارف افغانستان حداقل مقام مسئولی را از سخنگو گرفته تا معینا داشته باشیم، اما متاسفانه موفق نشدیم یا حاضر به صحبت نشدم. به هر حال با استفاده از اظهارات آقای حنیف بلخی که وزیر معارف بودن در بلخ سفر داشتن، ما گزارشی را هم نشر کردیم در ابتدای برنامه. به ختم بحث امشب رسیدیم. از شما مهمان عزیز جناب پتمن و شنونده عزیز خدا حافظی میکنم. لحظات بعد از همین استودیو همکاران پشتو خبرها و گزارش ها را دنبال میکنم. شب خوش، خدا حافظ.